الله الرحمن الرحيم. صفحه 103 سطر 4 قوله و کذلک لابد له من استحقاق مکان خاص او وضع خاص متعینه و کل ذالک غیر مختزل ذرمیت العامت المشترک فیها. بحثمون در اثبات صورت نوعیه للهیولا بود. یک دلیل بر این مدعا اقامه کردیم و الان میخواییم دلیل دوم رو پیش بکنیم. در دلیل دوم حالتی از حالات جسم رو ملاحظه میکنیم و میبینیم که این حالت نه به ماده قابل است اسناد داده شود و نه به صورت جرمیه. کشف میکنیم که باید امر سومی وجود داشته باشد که اون امر سوم تعمیم کننده این حالت باشه و اون امر سوم همون صورت نوعی است. پس نحوه استدلالمون در این دلیل دوم همون نحوهی که در دلیل اول داشتیم. منتها در دلیل اول از حالتی استفاده کردیم که برای جسم بود، در دلیل دوم از حالت دیگر استفاده میکنیم. در دلیل اول این بود که ما در بعض اجسام قبول به سهولتین رو میبینیم، در بعضی اجسام قبول به اسرین رو و در بعضی هم امتناع رو. این اختلاف حالات دلیل شدن بر این که صورت نوعی موجوده. حالا به بیان دیگری میخوام استدلال کنیم و بگیم که ما در اجسام مختلف اشغال مکانهای مختلف و داشتن اوضاع مختلف رو ملاحظه میکنیم و این اختلاف در اشغال و اختلاف در اوضاع رو نمیشه به صورت یا ماده به صورت جسمیه یا ماده اثبات بدیم، بلکه به چیز دیگر اثبات بدیم و اون چیز دیگر صورت نوعیه. دقت میکنید که این استدلال ما مثل استدلال سابق ما میمونه، منتها فقط تفاوت در اینه که در اون استدلال ها در استدلال قبل از اختلاف در قبول و امتناع استفاده کردیم، در اینجا از اختلاف در مکان و وضع استفاده میکنیم. خب مقدمتاً عرض میشود که اجسام رو که شما ملاحظه میکنید به لحاظ نوعیتشون میبینید که مکانهای مختلف رو اشغال میکنن و انتخاب میکنن. اگر نوعش مثلا مثل سنگ باشه میاد پایین، اگر مثل دود باشه میره بالا. هر شخصی از اشخاص دود اون چنینه، هر شخصی از اشخاص سنگ اون چنانه. پس مکان خاصی رو طلب میکنن. نمیخوام مکان خاص شخصی رو بگیم ها، توجه داشته باشید، منظور اون مکان خاص نوعیه، یعنی اون چه که از جنس خاکه به سمت خاک میاد، اون چه که از جنس آبه به سمت آب میاد. یا خود خاک و آب رو میبینیم یه جای خاصی دارن، هیچ وقت آب در جای خاص و خاک در جای آب، هوا در جای این دوتا قرار نمیده، اینها موضع خاص دارن. این موضع خاص داشتن نشون میده که معینی عاملی در اونها وجود دارد که اون عامل این شی رو به این مکان و اون شی رو به اون مکان نسبت میده. این مطلب اول بود که توجه کردید اختلاف در مکان است برای اشیا. همون مکان طبیعی مراده بود. البته برای این که مطلب دوم این که برای این که یه وقت دلیلمون ناقص به نظر نرسه، خوبه که ما این دلیل رو در عناصر و افلاق جاری کنیم، به مرکبات عنصری کاری نداشته باشیم. و الا اگر بیان سراغ مرکبات عنصری، انسان هم جاش روی زمینه، فرس هم جاش روی زمینه. وقت سوال میشه پس این دوتا با صورت نوعی واحد نداشته باشه، صورت نوعی مختلف نداشته باشه، چون هر دو به جای واحد اکتفا میکنه، هر دو جاشون بالاخره سطح زمینه. اگر بیاد دلیل ما رو توی اینجور مرکبات هم بخواهید اجرا کنید، مشکل پیدا میکنید. دلیل در وسائل جاری کنید، اشکالی نداره. یعنی ببینید زمین یه جای خاص داره، آب یه جای خاص، هوا و آتش هر کدوم جای خاص، افلاک هم همین، هر کدوم اینا جاهاشون خاصه. یعنی موضع طبیعی خاک اینه، موضع طبیعی آب اونه، موضع طبیعی فلان فلک هم اینه. اینطوری بحث کنید دیگه شبهه نداره. و همین بحث ما هم مطلوب ما رو نتیجه میده. لزومی نداره بحث توسعه بدیم برای گرفتن مطلوب، چون اگه توسعه بدیم یه مشکلاتی پیش میاد. ایشون هم توسعه نداره، بحث رو رو عناصر وسیطه و افلاک برده. پس ما نگاه میکنیم میبینیم عناصر وسیطه و افلاک هر کدوم مکان معین دارن که این مکانها با هم قاطی نمیشه، فرق نمیشه، در حالی که صورت نوعی جسمیشون یا مادهشون نمیتونه این مکان معین رو تعیین کنه به بیانی که خواهیم گفت. پس باید یک چیز دیگری که ما اسمش صورت نوعی میداریم داشته باشن که این صورت نوعی اختزا کند این مکان خاص رو، صورت نوعی دیگر مکان خاصی پیدا. اینم مطلب دوم بود که تفنه مطلب اول. مطلب اول این بود که اختلاف امکنه رو ما در اشیا دیدیم، و مطلب دوم بود که اشیا رو عبارت از کل اشیا نگیرید، عبارت از عناصر و افلاک بگیرید، که دلیل با این صورت پیش بره و تمام بشه. فل جمله اثبات میشه، اگه در باره کل اشیا بگیرید فل جمله ثابت میشه که ما صورت نوعیه‌ای داریم. ولی حالا صورت نوعیه برای انسان و فرس به تفصیل فرق میکنه، یا چون این دو تا هر دو مثلا از یک وادی هست صورت نوعیشون فرق نمیکنه، اینجا هاشون رو گیر میکنه، ولی فل جمله اثبات میکنه. فل جمله هم خیلی به درد ما نمیکنه. بله برای عناصر مکان معلومه، خاک در وسطه، آب او رو احاطه کرده، هوا این دوتا رو احاطه کرده، آتش دوتا رو احاطه کرده، و جاشون جای مخصوصه. یعنی چهار تا کره داریم، طبقه طبقه، که هیچ کدوم با دیگری خط نمیشن. شما ممکنه آتش جزئی رو در روی زمین ایجاد کنید، ولی این آتش اگر رها بشه به اصل خودش میگرد. شما که اینجا قرارش دادیم، چون هیزمش رو اینجا قرار دادیم، این وقتی داره شعله میکشه، این شعله ها کجا میره؟ این شعله ها میره اون کره بالا بست بشه، حالا ما نمیبینیم ولی میره بالا. و تا وقتی هیزم برقرار است، این شعله در اینجا هست، چون هیزم این شعله رو گذاشته. اون شعله هایی که میتونن خودشون رو از هیزم بکنن میرن بالا، اون شعله هایی که به هیزم متصلن قصرن متصلن، ولی جای آتش اینجا نیست، جای آتش اینجا نیست. یا جای آب، شما یه آبی رو برداشتید توی یه کاسه نگه داشتید، خب این الان روی زمین نیست، تو هوا قرار گرفته، بالاست، این چون تو کاسه است، بریزینش میبینید میاد پایین، میاد پایین کجا میره؟ میره مرکز زمین یا روی زمین قرار میگیره؟ نه روی زمین قرار میگیره، پس جاش روی زمینه، مرکز زمین نیست. خاک جاش از مرکز است تا سر، از این برد جای آبه، بعد جای هوا، آبهای جزئی، خاکهای جزئی، آتش جزئی، اگر قاصری باشد در جای دیگر میرود. قصر رو بردارید هر کدوم به اصل خودش میپیونده. پس جای عناصر معینه، جای افلاک معینه، و علت تعیینش هم ماده نیست، صورت جسمی نیست، صورت نوعی است. البته اینا رو توضیح ندادن هنوزا، چطور ماده نیست، چطور صورت جسمی نیست، این البته از حرفای قبل فهمیده میشه، ولی توصیه کامل داده نشده. این یه مطلب بود شرط شدن. مطلب دومی هم زمینش کردیم برای تصمیمش. اما مطلب بعدی اینه که هر جسمی که شما نگاه میکنید وضع مخصوص داره. وضع یعنی قابلیت اشاره. اشاره مخصوصش میکنید. وقتی میخواید شما به آب اشاره کنید، انگشتتون رو به سمت بالای آب میگیرید، به سمت بالای خاک میگیرید. انگشت اونجوری اشاره نمیکنید که به مرکز زمین اشاره بشه. اونجا جای آب نیست، اونجا جای خاک. هوا وقتی میخواد اشاره کنید به سمت بالا اشاره میکنید. آتش رو دیگه بالاتر. افلاک هم همینطور. پس هر کدوم اینها یه وضع مخصوص هم دارن که از همون مکانشون استفاده میشه. یعنی در یه مکان خاصی قرار گرفتن، نتیجه فن وضع خاصی هم پیدا کردن و شما به اونها در حال اشاره معین اشاره میکنید. اشاره ای که با اشاره به دیگری فرق میکنه. خب حالا ما ملاحظه میکنیم ببینیم که آیا میتوانیم این وضع معین یا مکان معین رو به عهده ماده این اجسام بذاریم یا به عهده صورت بذاریم. میبینیم که به عهده ماده نمیشه گذاشت، چون ماده تعیین کننده نیست. نه مکان تعیین میکنه برای چیزی، نه وضع تعیین میکنه. مکان ماده فقط قابله، پس او رو نمیشه گفت عامل تعیین کننده مکان خاص یا وضع خاص است. صورت جسمی هم نمیتونه عهده‌دار این تعیین باشه، چون صورت جسمی بیان میکنه که یه مکانی لازم است و چه امتداده. وقتی به هیولا متصل میشه جسم درست میکنه و جسم احتیاج به مکان داره، میگه یه مکانی لازم است، اما مکان کجا باشه تعیین نمیکنه. صورت جسمی مکان رو هم تعیین نمیکنه، اختصاص میدهد جسم به مکان یا به وضع، ولی مکان یا وضع غیر متعین. از اینجا میفهمیم که عامل سوم لازم داریم. عامل سومی که تعیین کند مکان معین و وضع معین تو. و اون عامل سوم همون صورت نوعیت فقط که در اجسام صورت نوعی موجود است. اما در کدام اجسام؟ در اجسام عنصری بسیط و در افلاک. و همین برای ما کافیه. ما همینجا هم که صورت نوعیه درست کردیم، بالاخره صورت نوعیه درست میشه. و حالا کجاها این صورت نوعیه میاد یه بحث بعدی. ما اصل صورت نوعیه رو میخوام اثبات کنیم، نه اینکه حالا این جسم این جسم این جسم صورت نوعیه داره. اصل صورت نوعیه که اثبات بشه و بعدم تلازمش با هیولات دیگه معلوم میشه همه اصلا صورت نوعیه دارن. این حرف مصنف بود. من حرف مصنف رو میخونم، بعد وارد بحث خواجه میشیم. خواجه همین مطالب رو با تشریح بیشتری توضیح داده. ما حرف خاجر هم توضیح میدیم، همون تشریح بیشتر هم روش میکنیم. صفحه 103 هستیم، صفحه 4 یا 5. و کذالک، این کذالک نشون میده که این مطلب بعدیست، شبیه مطلب قبلی و همینطور هم هست. این دلیل دومه، شبیه دلیل اوله. یعنی تقریبا روشی که ما در این دلیل دوم داریم روشی که در دلیل اول داشتیم، منتها در دلیل اول مختلفات رو عبارت گرفتیم از قبول به سهولتن، قبول به عسرن و امتناع. در این دلیل دوم مختلفات رو عبارت میگیریم از امکنه مختلفه و اوضاع مختلفه. و الا بقیه مطالب مثل همه روزا میگه بکردالش و کذالش همچنین لابد لهو، یعنی للجس یا للهیولایی که صورت جسمیه گرفته و جسم شده. قبلا توضیح دادیم که اگه لها بگیم به هیولا برمیگرده، اگه لهو بگیم به هیولایی که صورت جسمیه قرار قبول کرده و شده جسم، لهو به جسمش برمیگرده که همون هیولای دارای صورت جسمیه است. کذلک لابد دلیل جسمه من استحقاق مکان خاص. این استحقاق که میگه میخواد بفهمونه که چنین نیست که هر جسمی در مکان خاص واقع شده باشد، زیرا ممکنه من آبی رو برده باشم روی هوا قرار بدم. این آب دیگه در مکان طبیعی خودش و در مکان خاص خودش واقع نشده، ولی استحقاق مکان خاص رو داره که اگر رهاش کنی طبق اون استحقاقش به سمت اون مکان خاصی که طبیعی شه وارد میشه. ایشون لفظ استحقاق گفته تا تا همه اجسام رو، اجسام عنصری رو، عنصر دفیس رو، چه جز باشن یعنی آبی در کاسه باشن، چه کل باشد یعنی کل آبی که زمین را احاطه کرده باشد، شامل شدن. برای اینکه همه این عناصر بسیط داخل بحث بشن، استحقاق مطرح شده. لابد لهو یعنی برای این جسم که استحقاق داشته باشد مکان خاصی را یا وضع خاصی را. بعدا خواهیم گفت چرا وضع را اضافه کرده. اما متعینه مکان خاص یا وضع خاص متعین را. این متعینه تأکید همون دو تا خاصی است که شما وقتی مکان خاص و مکان و وضع خاص رو طلب میکند، استحقاق دارد، معلوم میشه که مکان و وضع متعین رو استحقاق داره. متعین هم متعین کلی است، نه متعین جزئی. نه جزئی از روی زمین که این رو شخص آب اختزا میکنه، بلکه اصل روی زمین رو که این رو صورت طبیعی آب اختزا میکنه. این مطلب رو ما میابیم که هر جسمی مکان خاص دارد و وضع خاص دارد. و بعد میبینیم که میخوام تشریح کنیم که این رو که در اجسام میبینیم باید به چی نسبت بدیم. به ماده نمیتونیم نسبت بدیم چون ماده قابل است اصلا تصور نمیشه که بگیم تعیین کننده مکان خاص یا تعیین کننده یا وضع خاصه. پس باید به امر بالفعل نسبت بدیم. امر بالفعل صورت جسمی است. صورت جسمیه فقط مکان رو ایجاب میکند، نه مکان معین رو. پس او هم نمیتواند عهده‌دار این مکانهای معین باشه. فیلزم که عبر سبومی در جسم داشته باشیم به نام صورت نوعیه که اون توجیه کننده این اختلافات انچنه و اختلافات اوزار در اصلا. و کل زالش غیر مختزل جرمیت العامه. کل ذلک یعنی هر یک از این مکان خاص و وضع خاص مقتضای جرمیت یعنی صورت جسمی نیست، یعنی صورت جسمی عامل نیست، مقتضی نیست، مقتضی دیگری لازم است برای این امکنه مختلفه یا استحقاق امکنه مختلفه. لفظ مقتضا مهمه در اینجا. میگه که اینا شون مقتضای صورت جسمی نیستن، یعنی صورت جسمی عامل اینا نیست. اینا یعنی مکانهای متعین یا اوضاع متعین عامل دیگر میخوان. هر جرمیه رو مقید میکنه و موصوف میکنه به العامه یک بار و المشترک و فیها بار دیگر. توصیف میکنه این جرمیت رو از باب وصفی که مشعر به علیته. به همین جهت همیشون این را آورده، چون این جرمیت عام است و مشترکون فیهاست، این یه مقدمه. و هیچ عامی نمیتواند منشأ متعین و خاص شود، این مقدمه دوم. پس جرمیت مطلقه رو که در کل اجسام وجود دارند نمیتوانید عامل و مقتضی این امکنه مختلفه و متعینه یا ازمنه مختلفه و متعینه قرار بدید، زیرا که هیچ عامی عامل مختلفات یا عامل متعینات نمی شود. پس همین لفظ العامه و المشترک و فیها که به عنوان وصف ذکر شده، همین علت مدعا رو هم افاده می کنه. یعنی این امور خاص هیچ کدام نمی توانن مقتضای صورت جرمیه بشوند، زیرا که صورت جرمیه عامه، عام که مقتضی خاص نمی شود. المشترکت فیها ما داریم، ولی درستش المشترکت فیها بدون ت. چی داریم شما؟ المشترکت دارید؟ تا نداره؟ خب پس شما کتابتون تصدیح شده. المشترکت فیها ما داریم که باید تصدیح کنیم المشترکت فیها، چون المشترک اگر خودش صفت باشه جا داره که تعنیس درش ظاهر باشه، ولی مجموعه المشترک و فیها صفت تعنیس توی های فیها ظاهر شده، دیگه توی کاف به المشترک لازم نیست. خب المشترک فیها هم تو که عرض کردن یک کلمه است، یعنی امری که مشترک فیها، یعنی جرمیتی که مشترک فیها، یعنی عامه، یعنی کلیه، و کلی نمیتواند عامل جزئی باشد. پس جرمیت نمیتواند عامل این امکنه مختلفه باشه، بنابراین امکنه مختلف رو مختزای جرمیت عامه نمیشود. این حرف مصنف بود. اما حرف خواجه، خواجه ابتدا به این صورت وارد میشه، میگه هر جسمی رو که ملاحظه میکنیم میبینیم این خصوصیت رو دارد که نمیتواند بی مکان باشد. در تمام اجسام این حکم رو داریم که نمیتواند بی مکان باشد. یک مطلب. مطلب دوم، نمیتواند همه مکان ها رو هم اشغال کند. یک جسم همه مکان ها رو اشغال نمیتواند. از اینجا نتیجه میگیریم که پس باید مکانی رو اشغال کند. دقت کنید، بی مکان نمیتواند باشد، این یه مقدمه. همه مکان ها هم نمیتواند اشغال کند، این دو مقدمه. این دو تا رو وقتی کنار هم قرار بدید نتیجه میگیرید پس مکانی رو اشغال میکنند، مکانی رو اشغال میکنند. اما چه مکانی؟ هر مکانی که، دقت کنید، هر مکانی که قابل باشد این امتداد او را پر کند. چه مکانی قابل است؟ همه مکان ها. پس میبینید که مکان خاصی رو انتخاب نمی کنه، اصل مکان رو انتخاب می کنه، چون میگه من امتداد دارم و امتدادم جا می خواد. یعنی یه جایی رو بریم امتداد من اشکال کنه. ازش بپرسیم چه جایی، میگه فرق نمی کنه، هر جا که این امتداد قرار بگیره براش مهم نیست، بالا باشه یا پایین باشه یا وسط باشه، هر جا رو دوست دادن میگه من یه مکانی می خواهم اشکال کنم چون امتدادم و امتداد جا می خواد. پس توجه می کنید که جسم یا حیولا بعد از گرفتن صورت جسمیه نمیتواند مکان رو برای خودش تعیین کند، بلکه میتواند بگوید من مکان لازم دارم و بی مکان نمیتونم باشم، همه مکان ها رو نمیتونم اشغال کنم، پس مکانی لازم دارم. بنابراین صورت جرمیه نسبت میدهد اجسام را به مکان و اوضاع غیر متعین، در حالی که ما میبینیم این اجسام اوضاع و مکانهای متعین دارند و هیچ وقت این تعین از پیش خودش نیامده، تعین عامل میخواد. در این دنیای امکان هر چیزی که حادث میشه عامل میخواد تا منتهی بشه به واجب سالا، چون دیگه جهان امکان نیست، عامل هم نمیخواد. پس صورت، پس این اختلافات اجسام معین در امکنه معینه یا در اوضاع معینه عامل میخواد. عاملش توجه کردید که صورت جسمیه نیست، چون صورت جسمیه با این بیانشی کردیم فقط تقاضای مکان میکند نه مکان معین. یه چیزی دیگری باید تقاضای مکان معین کند که عبارت هست از صورت نوعیه. اینم حرف خواجه است که خواجه ابتدا ثابت میکند که جسم بی مکان نمی شود اشکال کننده همه مکان هم نمی شود، نتیجه می گیره پس یک مکانی می خواهد. اما مکان معلوم نیست مکان متعین باشه. بعد اشاره می کنه به این که ولی اجسام می بینید چه مکان متعین دارن، مکان طبیعی متعین، نتیجه می گیره پس باید غیر از جسمیت در جسم چیز دیگری باشد که اون چیز دیگر برای جسم مکان رو تعیین کرده باشد. اصل المکان رو صورت جسمی آورده، تعیین المکان رو باید یه چیز دیگری که ما صورت نوعی مینامیمش بیاورد. اینم حرفه خواهده. هل جسم و یمتن ان یخلو ان العینه اول وز، چون مصنف هم لفظ مکان آورده هم لفظ وز آورده، شاره هم در وقت شهر هر دو لفظ میاره، مثلا به جای مکان عین رو میذاره. جسم ممتنع است که از عین یا وضع خالی شود، یعنی هیچ وضعی نداشته باشد، یک هیچ مکانی رو اشغال نکند، تو این ممتنع. از طرف دیگر ممکن است که در تمام امکنه باشد یا علا جمعی الاوضاع باشد. نمیشه یک جسد در تمام مکانها قرار داد و در هر جایی هم که شد بهش اشاره شد. اون یه جایی خاصی قرار گرفته و همون جایی خاص هم بعد اشاره کنه. نزد قابل کشوری فعیزن متفره بر هر دوست، یعنی حالا که اولا جسم نمیتواند خالی باشد از مکان و وقت، ثانیاً جسم نمیتواند همه مکانها رو پر کند و همه وقتها رو داشته باشد، چون چنین است فعیزن جسمیت او یعنی جسمیت جسم اقتضا می کند که در مکانی این جسم در مکانی یا وضعی قرار بگیره، ولی نه مکان معین نه وضع معین وضع غیر متعینه، اصل مکان رو اصل وضع رو برای جسم اقتضا می کند. در حالی که ما می بینیم که جسم مکان خاص رو انتخاب می کند یا وضع خاص پیدا می کند، این خصوصیت رو این خصوصیت عاملش چیست؟ نه قابل، یعنی ماده میتواند عامل باشد، چون اصلا ماده هیچ عامل نیست، عامل بودن این تأثیر گذاری و ماده نمیتونه تأثیر گذار باشد، صورت هم نمیتونه، صورت جسمی هم نمیتونه، چون صورت جسمی هم با همین بیانی که الان گفتیم معلوم شد که اصل مکان رو اصل وضع رو یا به تعبیر ایشون مکان وضع غیر متعین رو انتخاب میکنه، تعیین عامل دیگر میخواست که این صورت نوعی است. ثمه این کل جسم، هر جسمی که هر جسمی واجب است اختصاص پیدا کند به مکانی یا به وضعی که هر دو متعین است، که تقتضیه ما طبیعتو، که این وضع و مکان رو طبیعت همون جسم اختصاص میکنه. طبیعت یک جسم اختصاص میکنه مکان بالا رو مثل دود، طبیعت یه جسم دیگه اختضا میکنه مکان پایین رو مثل سنگ. الا ما یجو فی نمت ثانی، که در نمت ثانی انشاءالله توضیح داده میشه که اجسام مکانهای متعین رو فرم میکنن و اوضاع متعین خواهند داشت. پس از طرفی صورت جسمی نتوانست مکان یا وضع متعین رو طلب کند، بلکه او اصلا یک مکان یا یه وضع مطلقی رو طلب میکرد، در حالی که دیدیم جسم در یه مکان خاص و در یه وضع خاصیه. با اینکه صورت جسمیه نمیتواند این وضع یا این مکان خاص رو اقتضا کند، میدونیم جسم دارای مکان خاص یا وضع خاصه، این فهمیم که از جای دیگه عامل است جای دیگه چیزی دیگه است. ثم این کل جسم، گفتیم که مکان معین میخواد، فاذن حالا چون معلوم شد که صورت هر جسمی علاوه بر اقتضای مکان اقتضا دارد مکان خاص رو، معلوم می شود که یک چیزی در جسم هست که او اقتضا می کند استحقاق الجسم للمکان خاص رو. فاذا لا یخلو کل جسم، از چیزی که اقتضا کند استحقاق مکان خاص یا وضع خاص رو، که این مکان وضع متعین باشه، چیزی که اقتضا کند استحقاق رو، صورت نوعی است که در ابتدای استدلال اسمش رو نمیبریم ولی در آخرها خواهیم گفت. و ذالک، یعنی این اقتضا برای صورتی است غیر از صورت جسمی عامه مشترکه، کما مر در دلیل قبلی که گفتیم قبول صورت و سهولتین، قبول سهولت، قبول اسرین، امتنا، اینا مربوط به صورت جسمیه نیستن، چون صورت جسمیه مشترکه و این اموری که در جسم هستن مختصه، مشترک نمیتواند عامل مختص شود. پس صورت جسمیه که مشترک هست نمیتواند عامل امتنه مختصه یا اوضاع مختصه بشه. خب اگر صورت جسمی نتونست حتما نوبت به صورت نوعیه میرسه و مطلوب ما که ثبوت صورت نوعیه است به دست میاد. این تمام استدلال که هم مطمئن توضیح شده هم شده کدوم زمان مزارج هست کردن استحقاق صورت یا استحقاق مکان یا وضع خاص. این استحقاق مکان یا وضع خاص لصورت این غیر جسمی هست، یعنی اقتضا از این صورت نیست، اقتضا مالی چیز دیگر مالی صورت مالی هست. خب مطلب بعدی استدلال تمام شد، استدلال تمام شد. میخوام مطلبی به توضیح بدیم چرا مصنف علاوه بر مکان خاص وضع خاص رو هم گفت. چون اگر به مکان اکتفا میکرد و وضع رو نمیگفت، با توجه به این که بعض اجسام پیش مصنف مکان ندارند، اثبات صورت نوعیه برای اونجور اجسام نمیشون. ایشون به طور عام میخواد برای همه اجسام صورت نوعیه رو اثبات کنه، پس باید از خصوصیتی که در همه اجسام هست استفاده کنه و دنبال عامل این خصوصیت بگرده، در حالی که به نظر خود ایشون بعضی از اجسام مکان ندارند و وقتی مکان نداشته باشند قهرن نمیشه گفت که این خصوصیت عامل میخواست، عامل صورت نوعی است. صورت نوعی در اون جور اجسام اثبات نمیشه و اون عمومیتی رو که مصنف در این استدلال اراده کرده نمیتونیم به دست بیاریم. نمیتونیم بگیم کل جسمن فلهو صورت نوعیه، همچه باید بگیم هر جسمی که دارای مکان است لهو صورت نوعیه، وقت اون عمومیتی که مخصوص مصنفه دیگه درست نمیاد. اینه که مصنف اوقات مخصوص رو هم اضافه میکنه، اوقات خاص رو هم اضافه میکنه، چون به نظر او همه اجسام وضع دارن. وقت اگر همه اجسام وضع داشته باشن خصوصیت این وضع در این جسم باید به یک چیزی اثبات داده بشه، در اون جسم همینطور، در تمام اجسام همینطور، قهرن اون وقت صورت نوعیه برای همه اجسام ثابت میشه. پس مصنف برای این که دلیلش عام باشه به مکان اکتفا نکرده بلکه وضع رو هم اضافه کرده، چون مکان عام نیست ولی وضع عام هست. خب حالا باید بیان کنیم که چرا مکان عام نیست، همه اجسام مکان ندارن ولی وضع دارن. همچنین باید بیان کنیم که در نظم مصنف این که نیست، چون در وقتی که خارج میگفتم توضیح میدادم در نظم مصنف، در نظم بعضی ها همه اجسام مکان دارن، بنابراین احتیاج به ذکر وضع نیست. اگر با استفاده از مکان صورت نوعیه رو اثبات کردیم، چون همه اجسام مکان دارن همه صورت نوعیه خواهند داشت. بله بنابرای قول کسی که اجسام رو همه اجسام رو دارای مکان نمیدونه، و خیلی ما به کمک مکان صورت نوعیه رو اثبات کردیم، این صورت نوعیه در اجسامی ثابت میشود که دارای مکان هست، اونی که دارای مکان نیست دیگه صورت نوعیه ثابت نمیشه. این در صورتی که ما بگیم، در صورتی که ما برای همه اجسام مکان قائل نشد، ولی اگه کسی برای همه اجسام مکان قائل شد فرقی نمی کنه استدلال کنه از طریق مکان خاص داشتن یا از طریق وضع خاص داشتن. توضیح راست اینه که مکان رو ببینیم چطوری تفسیر می کنه. در تفسیر مکان اختلافه، چون در تفسیر مکان اختلافه در این که همه اجسام مکان دارند یا بعضی ها مکان ندارند اختلاف. گروهی طوری تفسیر کردن که همه اجسام دارای مکان نمیشن، بعضی ها مکان دارن بعضی ها ندارن. گروهی مکان رو طوری تفسیر کردن که بنابرای تفسیر اونها همه اجسام دارای مکان میشن. حالا دقت کنید، بعضی ها مکان رو به معنای بعدی که از ناحیه چیزی اشغال می شود قرار دادن. مکان یعنی بعد اشغال شده، هر جسمی که بعدی را اشغال کند با این تفسیر مکان دارد. هر جسمی که بعدی را اشغال کند بنابراین تفسیر مکان دارد، و چون همه اجسام بعدی را اشغال می کنند پس همه اجسام مکان دارد. بنابراین این قول که می گوید مکان یعنی بعد اشغال شده، اگر جسمی بعدی را اشغال کرد صاحب مکان می شود، و چون همه اجسام بعد را اشغال می کنند همه صاحب مکان می شود. پس با این تفسیر ما باید بگیم همه اجسام مکان دارند، جسم بی مکان نداریم. بی مکان فقط مجرد آفن، و الا جسم اگر باشد مکان دارد. بله؟ بله، اجسامی که در اینجا میگیم اهم از اجسام شامل فلکیات هم میشه. افلاک هم مکان دارن، عناصر هم مکان دارن. زمین مکان داره، مکانش همون جسم اشغال کرده، همون بعدی که از فضا اشغال کرده. و همچنین آب مکان دارد، همون بعدی رو که اشغال کرده. هوا و اینا بقیه، افلاک هم همینطور. حتی فلک نهم هم مکان داره، بالاخره یه جا رو پر کرده، چون فلک نهم یه ضخامتی دارد. اگر ضخامت دارد جسم است، جسم است یه جا رو پر میکنه، اون جایی که پر میکنه میشه مکان. بنابراین این تفسیر همون که فرض میکنید مکان عام میشه، برای همه اجسام ثابت. تفسیر دیگر برای مکان اینه که مکان سطح حاوی، سطح باطنی حاوی که مماس باشد سطح ظاهری محوی را، این می شود مکان محوی. توجه کنید، اینو من قبلا هم گفتم، حالا دو مرتبه ممکنه فراموش شده باشه، تکرار میکنم. ما وقتی که در اینجا نشستیم یا ایستادیم، به وسیله هوا و بخشی از زمین که پامون روشه محاصره شدیم، احاطه شدیم. هوا و اون قسمت زمین رو میگن حاوی، که احتوا و اشتمال دارد بر ما. ما رو میگن محوی، که چیزی بر ما مشتمل است. ما میشیم محوی. اون هوا و زمینی که ما رو احاطه کردن میشون حاوی. ما یه سطح ظاهری داریم، همین پوست بدنمون که با لباس پوشیده میشه، یا خود لباسمون، این میشه سطح ظاهری ما. یه سطح باطنی داریم، این درونمونه. همچنین هوا یه سطح باطنی دارد که همون قسمتی است که من شکافتم و داخلش قرار گرفتم، این سطح باطنی. یه سطح ظاهری دارد، این جایی است که با کره نار مماسه، این دور دورا که دیگه هوا تمام می شود، کره هوا تمام می شود، کره نار شروع می شود. اونجا سطح بیرونی هوا، سطح ظاهری و بیرونی هوا که ما اسمشو میذاریم محدد مثلا. اینجا سطح که من هستم سطح درونی هواست، سطح باطنی هواست. پس دقت کردید، هم محوی سطح ظاهر و باطن دارد، هم حاوی سطح ظاهر و باطن دارد. حالا سطح باطنی حاوی، حاوی عبارت شد از هوا یا به یه مقدار از زمین که احاطه کرده بود بدن من را، اون شد حاوی. سطح باطنی حاوی، نه سطح ظاهری که اون طرف جهانه، یعنی مثلا مماس هست با نار، سطح باطنی که الان مماس با بدن منه. این سطح ظاهر باطنی حاوی چه مماس است با سطح ظاهری محوی، یعنی با سطح بدن من، مکان محوی به حساب میاد. پس مکان عبارت از سطح، نه هر سطحی، بلکه سطحی که مماس باشد، نه هر تماسی، بلکه مماس باشد با سطح ظاهری محوی. اینو میگن مکان محوی. ما مکان داریم بنابراین تفسیر، این تفسیر دوم مکان شد. پس مکان عبارت شد از سطح باطنی محوی که مماس است با سطح ظاهری محوی. اون سطح باطنی رو میگن مکان المهدی. اون بعد متوهمی رو که هر شیئی اشغال میکند مکان نمینامیم. این تفسیر متکلمینه که ما قبولش نمیکنیم. ما تفسیر فلاسفه رو میگیم که مکان عبارت است از سطح داخلی مهدی حاوی که مماس است با سطح بیرونی مهدی. این مکان مهدی. حالا ببینیم که همه اجسام مکان به این تفسیر رو دارن یا نه. دیدیم همه اجسام مکان به تفسیر اول رو دارن، چون بالاخره جسمی رو اشغال میکنن، جایی رو اشغال میکنن، اون جایی اشغال شده میشه مکان. از به تفسیر اول همه اجسام مکان دارن. به تفسیر دوم ببینیم که همه اجسام مکان دارن یا نه. از همینجا شروع میکنیم. زمین مکان داره، چون به وسیله آب محاصره شده. حاوی که آب است با مهدی که زمین است مماس دارد. سطح بیرونی، سطح درونی آب که مماس است با سطح بیرونی زمین، مکان زمین. همینطور میریم بالا تا به فلک هشتم میرسیم. فلک هشتم به توسط فلک نهم محاصره شده. سطح درونی فلک نهم که سطح حاوی مماس است با سطح بیرونی فلک هشتم که سطح نهری. اون سطح درونی فلک نهم میشه مکان فلک هشتم. پس فلک هشتم مکان داره، اما فلک نهم چیه؟ فلک نهم بودی رو اشغال کرده، ولی مکان به معنای بود اشغال شده نیست. مکان به معنای سطح مماسه. هیچ چیزی بر سطح مماسی که ظاهر جسم رو بپوشاند. فلک هشتم باطن فلک نهم رو پر کرده، ولی ظاهر فلک نهم رو چی پر کرده؟ هیچ. فلک نهم آخر دنیاست، بعدش دیگه چیزی نیست. از ظاهر فلک نهم رو، یعنی سطح ظاهری شد که اون سطح محدد شه، هیچ چیزی پر نکرده، هیچ چیزی با اون مماس نیست. پس فلک نهم مکان نداره. اگر مکان به معنی دوم گرفته بشه، فلک نهم میشه بی مکان. اگر به معنی اول گرفته بشه، فلک نهم میشه فلک نهم هم میشه صاحب مکان مثل بقیه هست. مصنف در تفسیر مکان تفسیر دوم رو قبول کرده، پس فلک نهم رو بی مکان میدونه. متکلمین تفسیر اول قبول کردن، پس کل اجسام رو داره مکان میدونه. خب مصنف از کسانی است که برای فلک نهم مکان قائل نیست. حالا اگر در این استدلالش مکان خاص رو ترمی کرد و میگفتش که اجسام مکان خاص دارند، پس باید صورت نوعیه داشته باشند، شامل اجسامی میشد که مکان خاص داشتند. صورت نوعیه برای اجسامی که مکان خاص داشتن ثابت میشد، در حالی که شما میخواد صورت نوعیه رو برای همه اجسام ثابت کنید، اون وقت صورت نوعیه برای فلک نهم ثابت نمیشد، چون فلک نهم مکان نداره. مصنف از طریق مکان میخواد اثبات صورت نوعیه کنه. فلک نهم که مکان نداره، از طریق مکانش نمیشود براش صورت نوعیه درست کرد. پس استدلال مصنف عام نمیشد، همه اجسام رو نمیگرفت. این بود که ایشون اوقات این رو اضافه کرد، چون فلک نهم اگر چه مکان ندارد ولی وضع خاص دارد. همه اشیا وضع خاص دارند. در تفسیر وضع کسی اختلاف نداره، در تفسیر مکان اختلاف دارد. به این جهت گروهی فلک نهم رو بی مکان میدونن و گروهی دارای مکان، ولی نسبت به وضع همه قائلن که فلک نهم مثل بقیه اجسام وضع داره. مصنف چون میخواست دلیلش آن باشه، لفظ وضع رو اضافه کرد تا دلیل ناظر به فلک نهم هم باشد. اگر ایشون وضع رو اضافه نمی کرد، دلیلش ناظر به فلک نهم نبود، به مبنای خودش. اگر که این دلیل به مبنای دیگران که مکان رو عام تفسیر می کنن ناظر به فلک نهم هم بود، اما به مبنای خودش ناظر به فلک نهم نبود. اینه که خواجه می فرماید وضع رو اضافه کرد تا اندهو، یعنی اند خودش دلیل عام شود. بله، این در بقیه که دلیل عامه، این در خودش که تفسیر مکان رو اون تفسیر دوم قرار میدهد دلیل عام شود. پس اضافه کردن وضع به خاطر مبنای خودش بود. چون خودش مبنایی داشت که مکان را عام نمی کرد ولی وضع را عام می کرد، او که قصدش این بود که صورت نوعیه را برای عام اثبات کند، به دلیلی به حالتی پرداخت که برای عموم اجسام هستند و بعدم با او گفت به مکان او بذار، یعنی یا از طریق مکان بیا اگر بخواهی مادون فلک نهم رو اثبات کن، صورت نویه رو برای مادون اثبات کن، یا از طریق وضع بیا اگر بخواهی صورت نویه رو برای کل اثبات کن. اگر خواستی صورت نویه رو برای مادون فلک نهم ثابت کنی، اون به مکان خاص، همه اجسام مکان خاص دارن، پس با صورت نویه خاص بسنید. اما اگر خواستی صورت نویه رو برای همه اجسام ثابت کنی، از طریق مکان نیا، بگو همه اجسام وضع خاص دارن، پس باید صورت نویه خاص داشته باشد تا شامل فلک نهم بشه. و این نمال لم یختصر مصنف بر مکان، یعنی در استدلال اکتفا بر مکان نکرد، بلکه وجعل الوضع قسیما له، وضع رو قسیم مکان قرار داد، قسیم قرار بود چون با او آورد، اگه با واو می آورد قسیم نبود، ممکن بود اصل تفسیر باشه، ممکن بود هر دو با هم یکی حساب بشن، اما قسیم قرار داد با او آورد. چرا این کار کرد؟ لعلا یسیر الحکم جزئیا، حکم یعنی داشتن صورت نوعیه، این حکم جزئی نشود، یعنی فی بعض الاجسام باشد فی بعض الاجسام نباشد، برای اینکه این حکم یعنی احتیاج به صورت نوعیه، احتیاج به صورت نوعیه جزئی نشود، یعنی مربوط به بعض الاجسام نشود، بلکه کل الاجسام رو شامل شود، مصنف اوضاع رو قسیم مکان قرار داد. فإن الجسم، الجسم المحیط بالکل، جسمی که به کل اجسام احاطه دارد که همون فلک نهم است، لیس عنده، یعنی عند المصنف، لیس عنده، یعنی عند المصنف فی مکان، این در مکان نیست. اگر مصنف میخواست صورت نوعیه رو به کمک مکان اثبات کنه، چون این جسم مکان نداره، صورت نوعیه برش اثبات نمیشه. ولی خب لا یخلو الوضع معین، همین فلک نهم که جسم محیط به کله و بنابر نظر مصنف مکان نداره، همین لا یخلو عن وضع معین، وضع معین رو داره مثل بقیه اجسام. پس مصنفی که میخواهد صورت نوعیه رو برای همه اجسام حتی برای فلک نهم اثبات کند، ناچار است که در فلک لفظی بیاورد که خصوصیتی بیاورد که برای فلک نهم هم هست و اون خصوصیت وضع خاصه. اگر اکتفا میکرد به مکان خاص، چون این خصوصیت برای فلک نهم نبود، نمیتونست اثبات صورت نوعیه برای فلک نهم بکنه، حکم جزئی میشد. در این که حکم جزئی نشود و کلی شود، ایشون اوبت امضا آورده تا حکم برای کل اجسام، حکم یعنی احتیاج به صورت نوعیه برای کل اجسام ثابت شود. بعد از فلک نهم گفتن هیچی نیست، بعد سوال میشه خالیه؟ میگن خالی نیست. میگن پره؟ میگن جواب میدن پرم نیست. بعد سوال میشه چطور میشه که نه پره نه خالی؟ این یه روزی توضیح دادن، چطور میشه نه پره نه خالی؟ چون هم وجود رو دارید نفی میکنید، هم عدم رو دارید نفی میکنید، هم وجود چیزی رو که ملع درست کنه نفی میکنید، هم عدم رو که خلع باشه نفی میکنید. چطور هم عدم هم وجود رو نفی میکنید؟ میگن اشکالی نداره، این وجود عدم، عدم و ملکه هستن، متناقضن که نیستن، رفع نقیزین بشه، رفع عدم و ملکه هم جایزه. شما به دیوار میگید نه بیناست نه نابینا، هم وجود رو که بینا باشد نفی میکنید، هم عدم رو که نابینا باشد نفی میکنید، این اشکال نداره، چون در عدم و ملکه شما سه تا فرد دارید، یکی موضوعی که قابل ملکه باشد و داشته باشد، دوم موضوعی که قابل ملکه باشد و نداشته باشد، سوم موضوعی که قابل هیچ کدوم نیست. مثلا انسانی که قابل بصیر هست، بصر هست و چشم دارد، بهش میگید بصیر. انسانی که قابل هست و چشم ندارد، بهش میگید عمی. دیواری که قابل هیچ کدوم نیست، ازش سلب میکنید هر دو رو، هم عدم رو هم وجود رو. پس سلب وجود و عدم در صورتی که تقابلشون تقابل عدم و ملکه باشه اشکال نداره. ما هم در بالاتر از فلک نهم نه قابلیت خلع داریم نه قابلیت ملع داریم، بنابراین سلب خلع و ملع میکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. میگیم لا خلع اون ولا ملع، بالای فلک نه خلع است نه ملع. چون ملع نیست پس فلک نهم مماسی از بالا ندارد، وقتی مماس ازش مکان ندارد بنابر نظر مصنف، ولی وضع دارد تا آخر دیگه. وقتی مکان ندارد و وضع دارد، اگر استدلال به مکان اختصاص داده بشه صورت نوعیه برای فلک نهم اثبات نمیشه، اگر استدلال عام قرار داده بشه صورت نوعیه برای فلک نهم هم ثابت میشه. که دیگه حرفای بقیه حرفا میمونه برای جلسه بعد.